بیشتر میکنه و عرض صدا بیشتر میشه. این یکی از ویژگی های بارز استاد عبدالباسطه که تقریبا در هیچ صدای دیگه به این شدت شنیده نمیشه و وجود نداره. این رو هم بگم به عنوان پایان بحثم. یادمه که یه روزی با استاد نوعینه صحبت میکردیم، خیلی با یه حالت عجیبی گفت عبدالباسط در قفله ها خیلی استاد بود. این هم از اون موارد مقفولی است که کسی بهش نپرداخته. الم نجعل له عینین،
الم نجعل له عینین.
این مقدار کشش یک ذوقی داشته ایشون که این مقدار کشیده. حالا شما بیاید امتحان کنید یک نیم ثانیه، یعنی کمتر یا بیشترش کنید، تمام اون آهنگ فرو می‌پاشه.
ولسانا و شفتین.
اینها رو به هیچ وجه نمیشه کم و زیادش کرد، اینقدر اینها رو ذوق و حساب انجام شده. من آدم افراطی نیستم، نمیخوام الکی تعریف بکنم، واقعا این حقیقت وجود داره که در قفله ها در انتهای آیات استاد عبدالباسط نمونه ای نداره که خراب شده باشه. این حرف نوعینه بود، گفت اصلا خراب نمیشد که نمیشد که نمیشد، یعنی در دیگران اتفاق میافتاد. این به خاطر همون کنترل ولوم صداست و ذوق، یعنی یک ذوق موسیقایی که تشخیص میده در این نقطه باید من صدامو ببندم، در این نقطه باید تموم کنم آیا رو. بیشتر بکشی خراب میشه، کمتر بکشی جا نمیفته. بازم موارد دیگه هست که من میخواستم فقط به این دوتا اشاره بکنم که کمتر بهش اشاره شده. انشالله که روح ایشون شاد باشه و ما همه سهمی از تلاوت خودمون رو نثار روح ایشون بکنیم، به خاطر اینکه همه ما از باب عبدالباسط وارد تلاوت قرآن شدیم. انشالله
یاسر فرزند استاد عبدالباسط است. او تعریف می کند روزهای شنبه هر هفته ساعت 8 تلاوت پدر از رادیوی مصر پخش می شود. در این ساعت همه اعضای خانواده بر سر سفره و کنار هم نزد پدر می نشستیم و به تلاوت ایشان گوش فرا می دادیم. همگی ما نیم ساعت سراپا گوش بودیم. هیچ کس تکان نمی‌خورد، حتی صندلی را هم تکان نمی‌داد. مرحوم پدر در اثنای پخش تلاوت سر خود را روی دستش می‌گذاشت و به فکر فرو می‌رفت.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
حالا بشنوید کلام استاد موسوی بلده را.
من این اعتقاد قلبیمه که قرای قرآن هر جای اهم از شیعه و حتی سنی، اینو ادعا میکنم، حتی سنی هر جا که تلاوتشون به هر دلیلی و به هر نحوی به قول معروف با اهل بیت گره زده شد و عرضم که تأثیری از اهل بیت پذیرفتن، اون تلاوت‌ها تلاوت‌های ماندگاری شده. انگار تلاوت معروف استاد عبدالباسط در عرضم بهتون که همون سوره حشر و تکویرش، خب این در حرم عرضم بهتون که حضرت امام موسی کاظم و امام جواد علیهم السلام در عراق در واقع انجام شد و اینطور ماندگار و تاریخی هست. از خود استاد عبدالباسط شنیده شد که ازشون پرسیدن که این تلاوت رو به خاطر که در حضور پادشاه، حالا اون موقع پادشاه بود ملک فیصل عراق، به خاطر اینکه در حضور ایشون بود و مراسم به اصطلاح مربوط به ایشون بود اینطور انجام شد، که ایشون گفته بود که من در نظر پادشاه و رؤسای جمهور خیلی زیادی خوندم، نه بلکه من در محضر دو امام داشتم تلاوت میکردم و این اثر اون محیط بود. و این ادب عبدالباسط محمد عبدالصمد در رابطه با عرضم بسون که اهل بیت مثال زدنی هست.
استاد عباس سلیمی که از پیشکسوتان و اساتید و کارشناسان قرائت قرآن است، در مورد استاد عبدالباسط چنین میگوید:
نام عزیز بزرگواری از اسطوره های قرائت قرآن به میان آمد که من ایشان را یک شخصیت جهانی ممتاز میدونم. مرحوم استاد عبدالباسط چهره ناماشنایی هستند که صدای فاخر و ماندگار ایشان به نظر من به عنوان یک تراث فرهنگی باید به رسمیت شناخته بشه. مرحوم استاد عبدالباسط به خاطر نعمات متعددی که خداوند به ایشون اعطا فرموده بود، از جمله لحن منحصر به فرد محزون ایشان، این سبب شده بود تا حضرت استاد قرآن رو بسیار با شکوه تلاوت بفرمایند. تحریرهای زیبایی که جناب استاد عبدالباسط در قرائت خودشون ارائه می کردن و مهمتر از همه جنس صدای ایشون، که این جنس صدا یکی از نعماتی بود که خداوند به هر حال یک نفر رو انتخاب کرده و بهش عطا فرموده. ایشون از لحنهای ساده استفاده می کردن و پیچیدگیهای آنچنانی در تلاوت ایشان وجود نداره. این سبب شد که امت اسلام و حتی افراد غیر مسلمان یک کشش خاصی نسبت به صدای مرحوم استاد عبدالباسط داشته باشند. یعنی در حقیقت ویژگی تلاوت جناب استاد به نحویه که هم عام پسنده هم مورد توجه خواصه. شما در بیانات فیلسوف عالی قدر علامه شهید مرتضی مطهری میبینید که ایشون در رابطه با عبدالباسط تعابیر بسیار جالبی دارن، قریب به این مضمون که میفرمایند وقتی که انسان تلاوت استاد عبدالباسط رو میشنود مانند این است که قرآن با همین صدا و لحن نازل شده است. خب این نشون میده که فقط افراد عادی جامعه مثل بنده به استاد عبدالباسط علاقه ندارند، بلکه بزرگان ما، اساتید ما، علماء ما این صدا رو پسندیدن و مهر تأیید به این صدای زیبا زدن.
Thank you.
من فقط مایلم اگر جناب علی اجازه بفرمایید یک نکته ای رو اشاره کنم که خب ممکنه بعضی های دیگه هم صداهای زیبا و قشنگی داشته باشن، اما چرا به عنوان یک اسطوره ماندگار نمیشن و در قلب امت اسلام جا پیدا نمی کنن؟ استاد عبدالواسط رو اکثریت غریبه به اتفاق امت اسلام ندیدن، اما به ایشون علاقه دارن و احساس یک ارتباط قلبی می کنن. من خودم جناب استاد غفارزاده یادم میاد موقعی که 6 ساله بودم و اون موقع مرحوم استاد راشد شبهای جمعه سخنرانی می فرمودن از ساعت 9 تا 10 شب قبل از بیانات معظم الله، جناب استاد عبدالباسط 3 دقیقه 4 دقیقه تلاوت میکردن بدون اینکه بدونم استاد عبدالباسط کیه و هنوز قرآن رو یاد نگرفته بودم، اما همین صدا من رو به جلسات قرآن جذب کرده و در اون عالم کودکانه خودم، اون زمانی که زمان قدیم بود و برق و اینها تو منطقه سکونت ما نیامده بود، از این رادیوهای بزرگ ترانزیستوری یا زغالی که میگفتن بود، اون موقع کلی طول میکشید تا این گرم بشه و روشن بشه. من شبای جمعه قدم چون نمیرسید به این تاقچه‌ای که رادیو روی اون بود، می ایستادم و تلاوت ایشون رو گوش میکردم. اما در ذهن کودکانه خودم تلقیم این بود که اینها 2 نفرن، اون کسی که با صدای بم میخونه یک فرد تنومند و بسیار دارای هیکل قویه، و اونی که با صدای زیر یا به تعبیر اون موقع صدای نازک میخونه یک آدم موزون و شسته رفته. همین ذهنیت در ذهن من بود و آرزو میکردم که میشه آدم به این زیبایی قرآن رو بخونه، چون گفتن آرزو بر کودکان اینها عیب نیست، آرزو میکردیم. به هر حال از اون موقع چه حسی بوده که بدون اینکه ما عربی خونده باشیم، تازه کلاس اول دبستان بودیم، با قرآن و جلسات و معارف آنچنان آشنا نبودیم جز یک مقدمات بسیار ناچیز، من نتیجه گیری میکنم که جنس صدای استاد یک جنس آسمانی بوده و در حقیقت علاوه بر این یک ویژگی دیگری باید ماورای این صوت ظاهری وجود داشته باشد که علت ماندگار بودن صدای استاد در اون هم اخلاق و تواضع و فروتنی و حسن خلق این مرد عزیز بزرگوار بود که چه در صحبت با فرزند برومند ایشون آیاسر، چه در رابطه با دیگر عزیزان، همواره از عظمت روح این مرد بزرگ سخن گفتن که من درود میفرستم به روان پاک ایشون و امیدوارم که این مردان بزرگ، اگرچه همه قاریان عزیز و ارجمنده کشور مصر و دیگر قاریان برجسته جهان اسلام، هر کدام به تعبیر من یک گل هستند و هر گل یک بویی داره، اما رایحه استاد عبدالباسط رایحه سرمست کننده دیگریه که امیدوارم عنوان الگو برای جوانان و نوجوانان عزیز ما بتونیم بهره برداری کامل کنیم.
جناب استاد سلیمی عزیز، اگه خود جناب علی بخواید چند تا از تلاوت‌های زیبای استاد عبدالباسط رو احساب و انتخاب کنین که خود شما هر بار که اونها رو میشنوین براتون یه تازگی و تراوت خاصی داره و تو ذهن شما جایگاه خاصی پیدا کرده، به کدوم تلاوت‌های اشاره می‌فرمایید؟
در قسمت اول پاسخ به این سوال حضرت عالی عرض می‌کنم که باور بفرمایید من هیچ کدوم از تلاوت‌های استاد رو نمی‌توانم مستثنا کنم، نمیتونم در قالبی که فرمودید انتخاب کنم. اما به هر حال چون اولا که کلام خداست، نور محض، و ثانیا هر کدام رو استاد با یک حس عجیبی تلاوت کرده. ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو در کاظمین در حرم امامان و بزرگوار خودمون بشنویم. سوره مبارکه حشر، تکویر و آیات پایانی سوره مبارکه فجر هیچگاه تکراری و خسته کننده و یک نواخت نخواهد بود.
یا سوره مریمشون،
به سوره مریمشون، سوره شورایی که ایشون خوندن با قاف، تمام سوره هایی که ایشون تلاوت فرمودن همینه واقعا. شما سوره، من هر وقت جناب استاد وفاضل سوره مائده استاد رو گوش میکنم که اون کیفیت حرکت قوم بنی اسرائیل، رفتنشون اونجا، تمرد در برابر پیامبر حضرت موسی علیه السلام، میاد به اون بحث هابیل و قابیل رسیدن، اون توصیفی که میکنه، بعد از اینجا میرسه به اون بیان احکام جزایی که در مورد افساد فی الارض و اینها مطرح شده، ورودی که به سوره مبارکه نبأ آیات پایانی میکنه، هر کدومش به نظر من یک تابلوی فاخر هنری، هر قطعه‌ای که ایشون تلاوت فرمودن. لذا تمام تلاوت های استاد زیباست و من هم الحمدلله از همون دوران کودکی که علاقه داشتم به مرحوم استاد، اول که این صفحه های گرامافون بود و تبدیل به کاست شد، الان خب الحمدلله امکانات خوبی وجود داره که جوانا باید قدر بدونن. اون موقع ما با چه مشقتی مثلا شب تا صبح کشیک میکشیدیم تا با پارازیت بتونیم یکی از تلاوت های استاد رو از رادیو مصر مثلا از قاهره ضبط بکنیم، یا متوجه میشدیم که یه تلاوتی رو مرحوم آقای توسلی تو مؤسسه آهنگ آسمانی میدان ارک، میدان 15 خرداد امروز آوردن، پولامون رو جمع میکردیم میرفتیم یه نوار بخریم، یا متوجه میشیم برادر خوب عزیزم حاج حسین آقای شریف تو صوت و شریف 17 شهریور یه نوار جدید آوردن. تمام عشق ما همین مطلب بود. لذا تمام تلاوت های استاد قابل توجه، چه اونهایی که مجلسی بوده، چه اونهایی که در استودیو خوندن، چه مواردی که استاد بر اساس فروتنی که داشتن در محافل خصوصی در خانه مردم یا منزل خودشون با حضور مثلا 5 نفر تلاوت فرمودن. این نشون میده که ریا در کار این مرد بزرگ نبود و خداوند به خاطر خلوص او این نام جاودانه رو به او داد. به قدری این نام در امت اسلام تأثیر گذاشته، شاید بعضی از شنوندگان عزیز الان لبخند بزنن که اونم برای ما ارزشمنده. بعضی از افراد وقتی یه جا میرن قرآن میخونن، مستمعین بهشون میگن که عبدالواسطی بخون، اصلا اسم عبدالواسط رو نمیدونه ولی میگه عبدالواسطی بخون، یعنی اون نغمه رو میپسنده، اون لحن رو میپسنده. این که استاد جایی بر اساس شنیده ها و نقل تلاوت قرآن بفرمایند و افراد از ادیان دیگه به اسلام مشرف بشن، اینا هر کدومش یک پیام داره. باید قرآن رو به زیبایی فرا گرفت و به زیبایی قرائت کرد، تلاوت کرد، اما در اون مثل جناب استاد تدبر کرد. نمیشه که استاد عبدالباسط اهل تدبر در معنا نباشد و بتواند این گونه آیات قرآن رو اجرا کنه، و مهمتر از این باید به قرآن عمل کرد، که امیدوارم خداوند به هممون این توفیق رو مرحمت بفرماید
انشالله. خیلی استفاده کردیم از محضر شما جناب استاد سلیمی عزیز و فرمایش پایانی شما رو میشنویم.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز و عرجمند. فقط به یاد یک مطلبی افتادم که گفتگوی دوستان عزیز با فرزند مرحوم استاد عبدالباسط انجام داده بودن که جناب استاد همه قرائن هم مؤید این قول هست، فرموده بودن که من آنچه که دارم از حضرت زینب سلام الله علیها و به خاطر قرائاتی که در اون زینبیه مشهور مصر بوده دارم. امیدوارم که انشاءالله جناب استاد عبدالباسط مورد لطف و مرحمت خداوند بزرگ بشه، به خاطر اینکه سهم و نقش به سزا و ویژه‌ای در آشنا کردن نسل خود و نسل‌های آینده نسبت به امر قرائت قرآن داشتن. تشکر میکنم از جناب علی.
زنده باشیم و خدا نگهدار شما.
لحظه های آخر بود. نفس مطمئنه بال گشوده بود. استاد در بستر بیماری جانش را برای رسیدن به محبوب با زمزمه آیات قرآن تازه می کرد. وقت رفتن بود، وقت پیوستن به آسمانی که قرآن از آن نازل شده، آرام گرفتن در کنار عشق خدای قرآن. در روز 30 نوامبر سال 1988 استاد عبدالباسط به ملکوت اعلا پیوست.
در روز بزرگداشت استاد گرانقدر عبدالباسط یاد این عزیز بزرگوار رو گرامی می‌داریم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان، خدمتون عرض کنم که امیر سرتیب دوم داوود عبدی، مسئول روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص مراسم تشییع و تدفین شهید برجسته و ممتاز عرصه دفاعی دکتر محسن فخریزاده اظهار داشت با برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم وداع با پیکر پاک این شهید ترور توسط کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاران ایشان برگزار می شود. وی با تقدیر از احساسات پاک و پرشور مردم قدر شناس و غیور ایران اسلامی تصریح کرد به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و به منظور لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شیوع ویروس کرونا، مراسم تدفین و تشییع شهید دکتر فخریزاده با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم این شهید بزرگوار امروز در حال برگزاری است. امیر سرتیپ دوم عبدی تأکید کرد بیشک دست قدرت الهی و اراده پولادین فرزندان ملت بزرگ ایران در زمان مناسب گریبان جنایتکاران این اقدام خباثت آمیز تروریستی را خواهد گرفت.
چشمین شهید تازه رو به آسمونا بازه، زندگیش کوتاه اما با شکوه پر رازه، مثل دریا برا ساخه، گاهی نستیک گاهی دوره، اسمشو رو صخره بنویس، یادگار نسل نوره، ماه نورانی دانش، برج بیداری و ایمان، کاشف راز شجاعت، فاتح دخمه شیطان،
دوستان عزیز شنونده، امروز دهم آذر ماه سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس با تصویب مجلس شورای اسلامی روز مجلس نامگذاری شده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی محلی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و تهیه و تصویب قوانین اسلامی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی و قضایی است. تجربه گرانبهای موفقیت اندیشه مدرس و تجربه گرانبهاتر پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ملت و مجلس ایران را بران داشت تا با استفاده از همین تجربه ها و همین درس های ارزشمند بتواند در برابر قدرت های شیطانی بایستد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 تیر ماه سال 1372 با تصویب ماده واحده‌ای روز دهم آذر ماه سال روز شهادت مجتهد مجاهد و سیاست مدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد. مملکت اصل و بنایش ملت است و مجلس مکانی است که این ملت در آن جمع شده اند. عظمت هر ملت همان عظمت مجلس و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. مجلس و نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرف نظر از تعلقات حزبی در راستای منافع ملی و مصالح وطنی کشور خود